سلام بینندگان گرامی، برنامه اخبار آزادی با خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان پیشکشی شما می شود. امروز دوشنبه 22 مارس است. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه روز. سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به ولایت ختان به تاخیر افتاد، اما تجلیل جشن نوروز در کشور ادامه دارد.
خیلی بینند مادم بسیار روزی پرزنی، بسیار روزی خسندی و همه شما نوروز مبارک باشد.
از جزیره های سیشل تا قرقیزستان، روسیه به دانشجویان 25 کشور اجازه ورود داد، اما تاجیکستان در این روی خط نیست. شرکت ها مهاجران را با وعده های بزرگ به روسیه آوردند و بر عوض آنها را قرض دار و سرسان کردند. سفری پرزیدنت امام علی رحمان به شهر باختر به تاخیر افتاده است. رسانه های تاجیکستان چند روز پیش خبر داده بودند که روز 22 مارس رئیس جمهور به شهر باختر، مرکزی ولایتی ختلان می رود. امروز از مقامات ولایتی ختلان تصدیق کردند که سفری پرزیدنت در نظر نیست. به قول منصبداران ختلانی، رمزی پخته و خوشه گندم که باید تا آمدن پرزیدنت در شهر باختر ساخته می شد، ناتمام است و هنوز بناکاران مشغول کارند. به گفته مقامات، قرار است پرزیدنت روز 24 و 25 به ختلان آمده در رسم افتتاح چند کارگاه در این ولایت شرکت ورزد. در همین حال در گوشه های دیگری تاجیکستان تجلیل جشن نوروز با معرکه و چهارابینی های گوناگون ادامه دارد. به فرق از دیگر کشورها، در تاجیکستان ساکنان ظاهرا خوف کرونا ویروس را دیگر احساس نمی کنند و بسیاری ها با سیر و گشت نوروزی به خیابان ها برآمدند.
در روز تجلیل جشن نوروز خیابان و باغ های دوشنبه پر از آدم بود. از جوانان تا کودکان و پیرانسالان به تماشای چهارابینی های فرهنگی و سیر و گشت ایدانه برآمدند. قبلا هواشناسان در روزهای عید هوای بارانی پیشگویی کرده بودند، اما دو روز باز در تاجیکستان هوا گرم و آفتابی است.
خیلی اومده تماشا کنیم شهر که یک خرسندی شهر تماشا کنیم، گفتم باران با چه لباس چه بارانی پوشیدیم که نک خدا را شکر آفتاب بوده.
کی اومده شما؟
ما فرزندم کتی اومدم.
دو کسیم.
کی اومده شما؟ علینس کرایون.
کجا میریم بو؟
باغ میرای، باغ میریم.
ما حاضر 10 نفر قریب آمدیم. هوا هم هوای خوبه، بهترین است. خیریت که افتاد جوش نزدگمه رسیدیم. این خیلی میبینین مادم بسیار روزی پرزنی، بسیار روزی خرسندی و همه شما نوروز مبارک باشد.
یک ماه پیش ستاد جمهوریوی مبارزه با کرونا ویروس به تجلیل نوروز در تاجیکستان اجازه داد، اما تاکید شده بود که مردم باید با نگهداشت چاره های احتیاطی نوروز را جشن گیرند. ولی در دو روز تجلیل نوروز در جای های سر آدم رعایت قاعده های بهداشتی به نظر نمی رسید. امروز 22 مارس گروهی از ساکنان به میدان نزد تئاتر اپرا و بالت به تماشای برنامه کنسرتی ارکستر دولتی سیمفونی آمدند. همچنین روزهای 20 و 21 مارس در نوروزگاه دوشنبه مسابقه گوشتینی ملی دایر گردید. در مسابقه ایدانه حدود 130 ورزشگر شرکت ورزیده بین خود رقابت کردند. در دیگر گوشه و کنار تاجیکستان تا چند روز دیگر برنامه های نوروزی ادامه می کند. در تاجیکستان برای تجلیل جشن نوروز رسما از 21 تا 24 مارس استراحت است. از بس که روز اول عید در روز یکشنبه آمده است، تا پنجشنبه 26 مارس کارخانه ها تعطیلند.
اعلان نام کشورهایی که دانشجویانشان می توانند برای تحصیل وارد روسیه شوند، صدها نفر در تاجیکستان ناامید کرده است. دانشجویان تاجیک که به دانشگاه های روسیه داخل شدند می گویند امید داشتند که بعد یک سال راه آنها نیز برای تحصیل باز می شود، ولی چنین کار صورت نگرفت. تقدیر دانشجویان تاجیک که باید برای تحصیل به روسیه روند همکنون نامعلوم باقی می ماند. ادامه موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی از شهر دوشنبه.
تصمیم مقامات روسیه برای راه دادن دانشجویان از 25 کشور در تاجیکستان به واکنش‌های گوناگون روبرو شد. به خصوص دانشجویان درمانده می‌گویند امیدشان برای تحصیل در سال روان در روسیه خیلی کم مانده است. برخی از دانشجویان گفتند اگر تا آخر ماه روحشان به روسیه کشاده نشود احتمال یک سال عمرشان بهوده می رود.
از حسابی که ما با درس ها اشتراک نمیکنیم، دانشگاه ما از 31 مارت با ما رخصت پیشنهاد اکادمیات را دارند. برای آن پیشنهاد دارند که دانشگاه از 1 اپریل سال جاری با زبان روسی بگیم پرکتیکای ما سر می شود. از همین حساب در وطن خود یعنی تاجیکستان قرار داره، اما ما نمی خواهیم که یک سنو بیهوده سر شود.
دانشجویان درمانده تاجیک میگویند برای حل مشکلشان تا امروز به وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و سفارت روسیه در دوشنبه مراجعه کردند، اما تا حال کسی به مشکلشان رسیدگی نکرده است. به گفته دانشجویان سرعت پست اینترنت در تاجیکستان امکان تحصیل فاصله‌ای را خیلی مشکل کرده است. از سوی دیگر دانشجویان به خصوص آنهایی که در رشته طب تحصیل میکنند میگویند آنها باید در دانشگاه باشند.
در نیم سالی اول کم و بیش هم باشند ما امکان داشتیم دیستانسیال را تحصیل کنیم و در نیم سالی دویوم البته که نه، زیرا که معاینات هستیم با کلینیک ها تقسیم میکنند که کلا امکانی دیستانسیال خواندن را از بین میبرند و ما بسیار میخواستیم که مقامات داخلی به رفتن ما مساعدت کنند. البته
ولی تنها دانشجویان نیستند که از باز نشدن راهشان به روسیه نگرانند. خبرگزاری رسمی خاور هم در گزارش از تصمیم مقامات روسیه برای نکشادن راه دانشجویان تاجیک انتقاد کرد. خاور نوشته است کمیته آمار اتحاد دولت‌های مستقل از نگاه سالمی وضع بهداشتی تاجیکستان را در جای اول گذاشته است، ولی روسیه راه دانشجویان تاجیک را باز نکرد. در همین حال برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند راه نیافتن شهروندان تاجیکستان به روسیه از جمله دانشجویان احتمال به خاطر آن است که دوشنبه تا به حال عضویت اتحادیه اقتصادی اوراسیا را قبول نکرده است. کاربران برای اثبات نظر خود این دلیل را پیش می‌آورند که روسیه راه دانشجویان از قزاقستان و قرقیزستان را باز کرد، چون این دو کشور عضو سازمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا به اصطلاح تماجن سیوس هستند. اما مقامات تاجیکستان چنین نظرها را رد کرده، گفتند برقرار شدن پروازها از تاجیکستان به روسیه هیچ ربطی به مسئله عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا را ندارد. طبق اطلاع وزارت معارف و علم تاجیکستان سال گذشته 3000 دانشجوی تاجیک به دانشگاه‌های خارجی داخل شده، اما با سبب بسته بودن راه‌ها نتوانستند به مکان تحصیل حاضر شوند. بیشتر این دانشجویان باید به روسیه و چین می‌رفتند.
در شرایط بسته بودن مرزها شرکت های روسیه مهاجران را انتخاباً با وعده شرایط و معاش خوب به کار جلب کرده ایستادند. اما یک گروه از مهاجران کاری از ازبکستان که با دعوت شرکت روسیه به این کشور رفتند میگویند کاردهنده نه تنها به وعده معاش و شرایط خوبی کاری وفا نکرد، بلکه آنها را از بانک ها قرضدار کرد و در شرایط سخت هم اکنون تنها گذاشت. گزارش تلویزیونی نستایش وریمه را از سرسانی های مهاجران ازبک در روسیه همکارم میرزانبی خالقزاد تقدیم میکند.
بهادر سریم سوقوف سال گذشته توسط یک برنامه وزارت مهنت ازبکستان برای کار در شرکت پیگ اندوستریا به روسیه آمد. به او از 75 تا 90 هزار روبل معاش وعده کردند، ولی بعد شروع کار در ساختمان معلوم شد که معاش بهادر دو برابر کمتر از مبلغ وعدگی است. بهادر خیلی میخواست از کار دست کشیده به وطن برگردد، اما نمیتوانست، زیرا برابر وارد شدن به روسیه شرکت کارفرما او و همکاران دیگرش را مجبور کرد که برای آماده کردن پتنت و دیگر سندهای ضروری مهاجرت از بانک قرض بگیرند. به این ترتیب بهادر و همه 200 مهاجر همراهش برابر وارد شدن به روسیه 28 هزار روبل قرضدار شدند.
پول ما تا 40-45 هزار روبل است، ولی در آنجا به ما از 70 تا 90 هزار روبل وعده داده بودند. پول وعدگی را ندیدیم. بالای این در آنجا به ما وعده داده بودند که کار از ساعت 8 صبح تا 5 بیگاه دوام میکند، اما ما اینجا در بست شبانه هم کار میکنیم.
این مهاجر میگوید برابری به روسیه رسیدن ناراحتی ها شروع می شود. مهاجران را در خوابگاه کرانتین می کنند که شرایط مساعد برای زندگی ندارد. این نوارها را کارمندان شرکتی پیک از خوابگاه به حامیان حقوق فرستادند.
کرانتین ما در همین جا می گذرد. ببینید همه جا پر تارتنک است. مگر آدم را در چنین شرایط نگه داشتن ممکن است؟ حالا من به شما دالان را نشان می دهم.
بهادر میگوید هنوز از اول این کار شبهناک بود. تنها برای یک بلیت از ازبکستان همه 200 مهاجری که همراه او به روسیه آمدند $450 پرداخت نمودند، اما به آنها رسید دادن نشده است. یک منبع به خبرنگاران آزادی از ازبکستان گفت هواپیما را شرکتی کارفرما پیشکی با ارزش $250 برای هر بلیت فرمایش داده بود. مسئولین شرکتی پیک از شرح این مسئله خودداری کردند.
در این مسئله بسیاری ها با ما مراجعه کردند، ما شرح نمی دهیم.
در عریضه‌ای که شرکت پیک به همکارانش در ازبکستان ارسال کرده است و یک نسخه آن به دست خبرنگاران آزادی هم افتید، گفته می شود که مزد میانه
заявка на подбор персонала, наименование вакансии, монтажник по монтажу,
درخواست برای انتخاب کادرها، نامگوی جای‌های خالی کاری تنظیمگر، تعداد ضروری کارگران 40 نفر، مزد معاش از 70,000 تا 100,000 روبل، کفشگران برقی از 60 تا 90,000، چلونگر بخشی و سن تکنیک از 60 تا 100,000 روبل. برای رفتن به کار دیگر و به شرطنامه بهتر مهاجران می ترسند. کارفرما با آنها تهدید اخراج از روسیه و زندان می کند. هرچند به گفته حقوق شناسان کارفرما طبق قانون نمی تواند این کار را کند.
البته این امکان هم وجود دارد که شهروندان خارجی را به شعبه پلیس آورده دو قانون شکنی را به گردنش بار کنند و برای 5 سال او را از حق ورود به روسیه محروم نمایند و به وطنشان خارج کنند. در تجربه چنین حالتها خیلی زیاد بود. ممکن است 100 نفر را به جوابگری کشند و یا اخراج کنند، ولی این کار را با همه کردن نمی توانند.
اما آیا مسئولین یا مقاماتی که مهاجران را از داخل کشور برای کار به چنین شرکت جلب کرد چه نقشی دارد و در این مورد چه چاره می اندیشد؟ میدونید ما فقط آزمون تشکیل میکنیم و از آنجا هم خواهشمندان و هم نمایندگان شرکتی کارفرما اشتراک میکنند. ما حالا نقشه داریم این مسئله را بررسی کنیم. قرار است یک هیئت ما به آنجا رود. ما روی این مسئله کار خواهیم کرد. حقوقشناس نسیم عبدالله بر این باور است که برای حل این مشکل آژانس مهنت و مهاجرت ازبکستان باید کارفرما را موظف میکرد که حداقل لایحه شرطنامه را امضا کند که در آن شرکت کار و عهده‌داری های جانب ها شرح داده شود.
دادگاه در شهر دوشنبه به دو نهادی امنیتی تاجیکستان امر داد به فرزندان یک جوانی که بعد شکنجه و بدرفتاری کارمندان هر دو نهاد خودکشی کرد جبران بپردازند. بر اساس قرار دادگاه نظامی دوشنبه که روز 16 مارس صادر شده است، وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیتی ملی باید به فرزندان کمال خواجه نظرف ساکن 31 ساله ناحیه اشت 5000 سومونی جبران پولی بپردازند. بیننده ارجمند، این خبر آخری برنامه امروز بود. تشکر از شما که تا این لحظه ها همراه ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید بخونید. گزارش های ویدیویی در صحیفه آزادی ویدیو گذاشته شدند. تا ملاقات در نشرهای بعدی، خدا نگهدارتان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبودن جمعیت با آزادی
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org www.ozodi.org.
سلام، خبرهای جهان و منطقه و تاجیکستان را من میرزا نبی خالق‌زاد به توجه شما میرسانم. دادگاه در شهر دوشنبه به دو نهاد امنیتی تاجیکستان امر داد به فرزندان یک جوانی که بعد شکنجه و بدرفتاری کارمندان هر دو نهاد خودکشی کرد جبران بپردازند. بر اساس قرار دادگاه نظامی دوشنبه که روز 16 مارس صادر شده است، وزارت کارهای داخلی و کمیته امنیت ملی باید به فرزندان کمال خواجه نظرف ساکن 31 ساله ناحیه اشت 5000 سومانی بپردازند. زیرا محض به گناه این دو نهاد دولتی فرزندان خردسال او از سرابان و یا ناناور خانه محروم شدند. حالا معلوم نیست که وزارت کارهای داخلی و کمیته امنیت ملی به زینه‌های بالای دادگاه مراجعه می‌کنند یا نه. بر رادیوی آزادی میسر نشد نظر این دو نهاد را درباره قرار دادگاه بگیرد. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه بشنوید. یک رهبر مخالفان بلاروس از جامعه جهانی خواست که برای تشکیل مذاکرات آنها به مقامات بلاروس مساعدت کنند. این دعوت سویتلانا تیخانوفسکا روز 22 مارس در ویلنیوس در جریان همایش تشکیل شده از جانب سیم یا پارلمان لیتوا و دفتر سویتلانا تیخانوفسکا صدا داد. بخش بلاروسی رادیو آزادی می نویسد که نشست به خاطر بررسی بحران سیاسی بلاروس تشکیل شده. در آن نمایندگان کشورهای اروپایی از جمله دیپلمات‌های آمریکایی هم اشتراک می کنند. تیخانوفسکا گفت مخالفان خواستار تشکیل مذاکرات با حکومت بلاروس در سطح بین المللی می باشند. او افزود باید خشونت خاتمه یابد و تعقیب‌های جنایی مردم برای اظهار نظرهای سیاسیشان خاتمه داده شود. تیخانوفسکا می گوید
Over 1,000 cases of torture have been documented by human rights NGOs.
سازمان‌های حامی حقوق انسان بیش از 1,000 حالت شکنجه را به قید گرفتند. این زمان در بلاروس 290 محبوس سیاسی است و همه روزه این آمار افزایش می‌یابد. دست کم 8 اعتراضگر صلح‌آمیز کشته شده است، ولی تا حال هیچ یک کارمند دولتی برای وحشیانه سرکوب، شکنجه و کشتار به جوابگاری کشیده نشده است.
Government official has been held accountable for the brutality, repression, torture and murder.
در پی انتخابات پرزیدنتی بحث برانگیز 9 آوگوست پارسال در بلاروس مخالفان و طرفدارانشان دست به اعتراض داده گفتند که نتیجه های انتخابات را که در آن الکساندر لوکاشنکو را پیروز اعلان کردند اعتراف نمی کنند. خود لوکاشنکو که با سرکوب اعتراض ها از راه های خشونت آمیز و حبس ناراضیان پاسخ داد، تا حال هیچگاه برای مکالمه با مخالفان آمادگی نشان نداده است. روسیه سفیر خود را در واشنگتن برای مشورت فوری به مسکو فراخواند. آناتولی آنتونوف روز یکشنبه 21 مارس به مسکو رسید. پس از آن که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در یک مصاحبه گفت فکر می‌کند ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه یک قاتل است، تنش میان واشنگتن و مسکو بیشتر شده است. ولادیمیر پوتین فوراً پاسخ داد و گفت ایده ای آنچه را در خود می‌بینند درباره دیگران چنین فکر می‌کنند. قبل از آن یک گزارش مقامات امنیتی آمریکا به نشر رسیده بود که تپیان رئیس جمهور پوتین به بعضی نهادهای آن کشور اجازه داده بود که در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 در آمریکا به نفع دونالد ترامپ مداخله کنند. روسیه این گزارش را بی اساس خوانده است. آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران روز یکشنبه 21 مارس در یک پیام تلویزیونی به مناسبت عید نوروز گفت که اگر آمریکا و متحدانش می‌خواهند ایران به سازشنامه اتمی سال 2015 برگردد، باید همه تحریم‌های جاری شده علیه این کشور بیکار کرده شوند. وی گفت موضع‌گیری ما روشن است و تغییر نکرده است. همه تحریم‌های آمریکا طبق سازش باید دور شوند و ما به سازشنامه برخواهیم گشت. او گفت سیاست فشار از سوی حکومت دونالد ترامپ علیه ایران ناکام شد و هشدار داد که اگر حکومت جو بایدن این روش را ادامه دهد، آنها هم ناکام خواهند شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا سازشنامه اتمی با ایران را ناپوره خواند، سال 2018 از آن بیرون شد. با غالبان مسابقه گوشتنگیری نوروزی برای دریافت جایزه جام پایتخت 2021 در تاجیکستان افتماشینه‌ها تقدیم شد. در این مسابقه که روز 20 و 21 مارس در نوروزگاه دوشنبه دایر شد، پهلوانان در 4 وزن رقابت کردند. این مسابقه با حضور هزاران تماشابین برگزار شد. گوشتنگیری یکی از ورزش‌های سنتی مردم تاجیک است و در ایام نوروز در منطقه‌های گوناگون کشور مسابقات پهلوانی دایر می‌شود. طبق اطلاع رسمی، دوام این هفته مسابقات گوشتنگیری در رشت، کولاب، ناحیه‌های عبدالرحمن جامی و تیمورملک برگزار می‌شوند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
اعلان نام کشورهایی که دانشجویانشان می توانند برای تحصیل وارد روسیه شوند، صدها نفر را در تاجیکستان ناامید کرده است. دانشجویان تاجیک که به دانشگاه های روسیه داخل شدند می گویند، امید داشتند که بعد یک سال انتظاری، راه آنها نیز برای تحصیل باز می شود، ولی چنین نشد. اجازت سفر نیافتن دانشجویان تاجیک به روسیه، انتقاد خبرگزاری دولتی خاور را هم به میان آورد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. وزارت معارف روسیه روز 20 مارس روی خط 25 کشوری را نشر کرد که دانشجویانشان می توانند برای تحصیل وارد روسیه شوند. در این روی خط نام اتیوپیا، کره جنوبی، آسیای جنوبی، ابخازستان، آذربایجان، ارمنستان، مصر، هندوستان، سربیا، سنگاپور، تانزانیا، ترکیه، قزاقستان، قطر، قرقیزستان، کوبا، مالدیو، امارات متحده عرب، جزیره های سیشل، ژاپن، فنلاندیا، سوئیسریا، بلاروس، ویتنام و یونان ذکر شده است. مقامات روسیه این کشورها را به عنوان دولت‌های ذکر کردند که وضع مساعد اپیدمیولوژی دارند. اما نام تاجیکستان در روی خط کشورهایی که دانشجویانشان امکان بازگشت به روسیه داشته باشند ذکر نشده است. این هم در حالی است که وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید کرونا ویروس در کشور تقریبا از بین رفته است و از 10 ژانویه به این طرف یگان حالت نو گرفتاری با کووید-19 ثبت نشده است. تصمیم مقامات روسیه درباره راه دادن دانشجویان 25 کشور برای تحصیل در تاجیکستان با واکنش‌های گوناگون روبرو شد. به خصوص دانشجویان درمانده گفتند امیدشان برای تحصیل در سال روان خیلی کم مانده است. به گفته برخی محصلین، اگر تا آخر ماه راهشان به روسیه گشوده نشود، یک سال عمرشان بیهوده می‌رود. عبدالرشید اسماعیلوف، محصل دانشگاه دولتی طبی شهر نوسیبیرسک، به رادیوی آزادی گفت از 1 اپریل درس‌های فاصله‌ای قطع می‌شوند، ولی تا به حال به آنها اجازه سفر به روسیه را نمی‌دهند. اسماعیلوف افزود
از حسابی که ما با درس‌ها اشتراک نمی‌کنیم، دانشگاه ما از 1 مارس با ما رخصت پیشنهادی آکادمیک را دارند. برای آن پیشنهاد دارند که دانشگاه از 1 اپریل سال جاری با زبان روسی بگیم پرکتیکای ما سر می شود. از همین حساب در وطن خود یعنی تاجیکستان قرار داره، اما ما نمی خواهیم که یک سنو بیهودا سر شود.
به گفته دانشجویان درمانده، برای حل مشکلشان تا این دم به وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و سفارت روسیه در دوشنبه مراجعه کردند، اما این تلاش‌ها تا این دم بی‌نتیجه بود. به گفته دانشجویان، سرعت پست اینترنت تحصیل فاصله‌ای را از تاجیکستان مشکل کرده است. از سوی دیگر دانشجویان، به خصوص آنهایی که در رشته پزشکی تحصیل می‌کنند، باید در دانشگاه باشند. پرویز جان روزیف برای تحصیل حتمی بعد دیپلم در رشته طب یا اردینتورا باید در روسیه می‌بود. او میگوید در رشته طبی نمیتوان فاصله به تحصیل کرد.
در نیم سالی اول که محکمو بشن باشن ما امکان داشتیم دیستانسیال تحصیل کنیم و در نیم سالی دویوم البته که نه، زیرا که ما ارینت رستیم به کلینیکو تقسیم میکنند که کلان امکانی دیستانسیال خواندن را از بین میبرند.
ولی تنها دانشجویان نیستند که از باز نشدن راهشان به روسیه نگرانند. خبرگزاری رسمی خاور هم در گزارش با نام لقمه چی مانع می شود که دانشجویان تاجیک برای ادامه تحصیل روزانه به روسیه برگردند، از این تصمیم انتقاد کرده. گفته است مقامات روسیه راه را به کشورهای باز کردند که وضع بهداشتی در آنها نگران کننده است. خاور نوشته است کمیته آمار اتحادیه دولت‌های مستقل از نگاه سالمی وضع بهداشتی تاجیکستان را در جای اول گذاشته است، ولی صرف نظر از این روسیه راه دانشجویان تاجیک را باز نکرد. اشاره خبرگزاری رسمی به آن است که اداره بهداشت روسیه یا روسپاتربنادزور تا حال تاجیکستان را بر روی خط کشورهای دارای وضع مساعد اپیدمیولوژی وارد نکرده است. در همین حال برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند راه ندادن شهروندان تاجیکستان از جمله دانشجویان به روسیه احتمال به خاطر آن است که دوشنبه تا حال عضویت اتحادیه اقتصادی اوراسیا را قبول نکرده است. دلیل کاربران برای اثبات این نظر چنین است که روسیه راه دانشجویان قرقیزستان و قزاقستان را باز کرد، چون آنها عضو اتحادیه اقتصادی یا به اصطلاح تماجن سیوس هستند. اما مقامات تاجیکستان از جمله سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجه چنین نظرها را رد کرده. گفتند برقرار شدن پروازها به روسیه هیچ ربطی به عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا را ندارد. در پی پنجشنبه پاندمی کروناویروس در سال گذشته روسیه مرزهایش را برای شهروندان خارجی از جمله دانشجویان بسته بود. در این مدت دانشجویان زیادی از تاجیکستان که به دانشگاه‌های روسیه داخل شده بودند نتوانستند به درس حاضر شوند. طبق اطلاع وزارت معارف و علم تاجیکستان سال گذشته 3000 جوان تاجیک به دانشگاه‌های خارجی داخل شده ولی با سبب بسته بودن مرزها نتوانستند به مکان تحصیلشان روند. بیشتر این دانشجویان باید بر روسیه و چین می رفتند.
ناتوانی در حل مشکلات داخلی وابستگی به عامل‌های بیرونی، تفاوت بین وعده و عمل و گفته کارشناسان مستقل آبروی تاجیکستان را در سطح بین‌المللی به طور قابل توجه پایین آورده است. اما در دایره‌های حکومتی این گونه بهاگذاری را به اساس می‌شمارند و می‌گویند آبروی تاجیکستان در سطح بین‌المللی روز تا روز بالا می‌رود. چون و چرای موضوع را در این گزارش من محمد وفاریزاده ارائه می‌کنم. در محافل کارشناسی کاهش آبروی تاجیکستان را اکثراً به نقض حقوق بشر، خیش و تباربازی آشکارا، وابستگی اقتصادی به مبلغ‌های مهاجران می‌دانند. چون این شرایط به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران بزرگ غربی برای مبلغ‌گذاری به اقتصادیات آورده رسانیده است. در نتیجه افزایش وابستگی از یک قرض‌دهنده خاص، چین به نظر می‌رسد. اصول برابری حاکمیت در روابط بین‌المللی و به احترامی آشکار در برابر این یا آن دولت اجازه نمی دهد. با وجود این، از نظر سطح همکاری با کشور، هوسمندی به سرمایه گذاری در اقتصاد، رسانیدن یاری های مالیوی یک منظره عمومی روابط با اعتماد با آن را با وجود می آورد. در این زمینه، همکاری با تاجیکستان تدریجاً به طرف منفی تغییر می‌یابد، می‌گوید روزنامه‌نگار مرد محمد شایف. مرد شایف به ماجرای بانک ملی و صندوق بین‌المللی پول در سال 2008 اشاره می‌کند. آن زمان این نهاد حکومت تاجیکستان را به پیشنهاد معلومات بردروغ درباره ذخیره‌های طلا و ارزی بانک ملی گناهکار کرد. تا این وقت صندوق بین‌المللی پول در طول 5 سال به تاجیکستان 80 میلیون دلار قرض داده بود، ولی بعد اظهارات صندوق بین‌المللی پول بانک ملی مجبور شد بیشتر از نیم این مبلغ ها را برگرداند. نتیجه سنجش ها احتمال دست داشتن رهبری وقت بانک ملی مرادعلی علی مردانوف که 12 سال این منصب را در اختیار داشت در تقلب کاری ها اشاره کرد. در رفت سنجش ویرانکاری های زیاد آشکار شد، از جمله گذرانیدن پول و شرکت هایی که خود علی مردان، خویشاوندان رهبران دیگر، فرماندهان سابق در زمان جنگ داخلی اداره میکردند. ماجرا و سرنوشت علی مردان که بعداً معاون سروزیر شد تأثیر نرساند، اما با مناسبت تاجیکستان با صندوق بین‌المللی پول اثر گذاشت. از سال 2015 حکومت تاجیکستان با صندوق بین‌المللی پول برای گرفتن 300 میلیون دلار قرض گفت و شنیدهای بی‌نتیجه داشت. برای تاجیکستان شرطهای دادن قرض این نهاد غیر قابل قبول بود. با وجود این، شورای اجرایی صندوق بین‌المللی پول برای تاجیکستان در دایره مبارزه همگیری کووید-19 دادن 189 میلیون دلار را اجازه داد. داستان‌های قرضی یگانه دلیل نیستند که شاهد کاهش آبروی کشور در سطح بین‌المللی شده باشد. رسماً تاجیکستان از روی نتیجه‌های سال 2020 در پایین‌ترین رده شاخص دموکراسی قرار دارد که همساله در اکونومیست اینتلیجنس یونیت تهیه می‌کند و مقام 160 را می‌گیرد. در آخرین گزارش خانه آزادی، تاجیکستان شامل کشورهای بدترین از جهت آزادی‌های سیاسی و شهروندی شد. در گروه 12 کشوری بدترین پایمال کننده حقوق بشر، تاجیکستان در برابر کره شمالی، ترکمنستان، سوریه، عربستان سعودی، چین، لیبیا و سومالی قرار گرفته بود. در شاخص سالانه آزادی مطبوعات که همساله سازمان خبرنگاران بدون مرز نشر می‌کند، کشور مقام 161 را در میان 180 کشور می‌گیرد. در مورد مبارزه با فساد در سال 2020، تاجیکستان در 100 با موزامبیک، نیجریه، مادگاسکار، کامرون و ایران قرار گرفته، مقام 149 را گرفته است و از 100 امتیاز امکان پذیر 25 امتیاز دارد. کارشناسان مستقل تخمین می‌زنند که دوشنبه وجود کرونا ویروس را مدت زیاد پنهان داشت و در نتیجه اعتماد کشورهای دیگر را نسبت آمار رسمیش پایین آورد. همه این عامل‌ها می‌توانند در روابط و همکاری تاجیکستان با شریکان بین‌المللی به اثر باشند. در دایره‌های نزد حکومتی به این راضی نیستند که دولت آبروی خود را از دست می‌دهد. رهبر دستگاه حزب حاکم خلقی دموکراتی عبدالرحمن خانوف میگوید که تاجیکستان یگانه کشوری پسا شوروی است که جنگ خراب آوری شهروندی را پشت سر گذاشت ولی توانست خیلی چیز را برقرار کند. با گفته او انتخابات های پارلمانی و پرزیدنتی در تاجیکستان درجه بلند فرهنگ سیاسی شهروندی را نشان داد که به آبروی بین المللی کشور نیز تأثیر خوبی گذاشت. با عنوان دلیل بالا رفتن ایمیج کشور، خانو به تشبث‌های جهانی تاجیکستان اشاره می‌کند که میان آنها اعلان سال‌های 2005-2015 همچون 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای حیات، اعلان سال 2013 سال بین‌المللی همکاری‌ها در ساحه آب، تشکیل بنیاد بین‌المللی حمایت پیرخا و غیره ها وجود دارد. شارح سیاسی خیرالله میرسعید بر این است که کاهش اعتماد به تاجیکستان در سطح بین‌المللی کشور را بیشتر به آغوش چین تیله می دهد. با گفته ای او، با گرفتن قرضهای بیشتر از چین، تاجیکستان برای روبرو شدن با مشکلات سیاسی توکل می کند. آقای میرسوید می گوید، طوری که معلوم است حالا چین با 17 کشور بحث های مرزی و ارضی دارد و می تواند دعوایی برای بلخشان هم بکند. او می افزاید، مقامات این را درک می کنند و مثل که ضرور است عمل نمی کنند. برای همین آنها با بخش نظامی و استفاده شیوه های سرکوب گرایانه تکیه می کنند.
دادگاه در شهر دوشنبه به دو نهاد امنیتی تاجیکستان امر داده است به فرزندان یک جوانی که بعد از شکنجه و بدرفتاری کارمندان هر دو نهاد خودکشی کرد جبران بپردازند. بر اساس قرار دادگاه نظامی دوشنبه که روز 16 مارس صادر شده است وزارت کارهای داخلی و کمیته امنیت ملی باید به فرزندان کامل خواجه نظرف ساکن 31 ساله ناحیه اشت 5000 سومانی بپردازند، زیرا محض با گناه دونی خودی دولتی فرزندان خردسال او از سروبان و یا نانآور خانه محروم شدند. حالا معلوم نیست که وزارت کارهای داخلی و کمیته امنیت ملی و زینه‌های بالای دادگاه مراجعه میکنند یا نه. پر رادیو آزادی میسر نشد نظر این دو نهاد را درباره قراری دادگاه بگیرد. گلمیره خاتمه و همسری کامل خواجه نظرف روز 12 دکبر سال گذشته ریاستوی این دو نهاد مهم در ولایت سغد را به دادگاه کشید و از آنها طلب کرد برای تامین دو کودک نیمه‌یتیمش 280 هزار سومانی جبران بپردازند. ائتلاف مبارزه با ضد شکنجه در تاجیکستان که از حق گلمیره خاتمه و حمایت میکرد با نشر یک بیانیه گفت جبرانی که دادگاه تعیین کرده است بسیار کم و به زیانی که به جبر دیده رسانیدند متناسب نیست. در عریضه دعواگی گلمیره خاتمه آمده است که شوهرش کامل خواجه نظرف با برادرش به نصب و تعمیر کندیسیونرها مشغول بود و یگانه سروبان آیله به حساب می رفت. او خودش فراشی می کند و مزدی که به دست می آورد برای فراهم کردن زندگی شایسته برای کودکان کافی نیست. قضیه خودکشی کامل خواجه نظرف که خودش فرزندی کارمندی دادگاه بود سال 2017 سر و صدای زیادی را بخصوص در میان کاربران شبکه اجتماعی برانگیخت. کامل خواجه نظرف را کارمندان ریاست کارهای داخلی در ولایت سغد تابستان سال 2017 همراه با 15 عضو سابق حزب ممنوع نهضت اسلامی دستگیر و بعد از چند روز آزاد کردند. بعدی رهایی از بازداشت کامل خواجه نظرف در یک نوار صوتی نقل کرده است که مفتشان هنگام بازپرسی او را عذاب و شکنجه سخت دادند و حتی گفتند که تجاوزش میکنند. بعدی سری زبانها شدن قضیه لطیف جان یلداشف مفتش سابق ریاست کارهای داخلی ولایت سغد، شهرت شمسالدینوف پدپلکونی که ملیسه خوجند برای بدرفتاری و استفاده از شکنجه به 12 ساله زندان و محمد نعیموف کارمند پیشینی شعبه امنیت در ناحیه اشت به 13 سال زندان محکوم شدند. شهرت شمسالدینوف را که به قرقیزستان فرار کرده بود بعد استرداد به تاجیکستان محاکمه و زندانی کردند. در تاجیکستان دادگاه ها احیانا نهادهای دولتی را به چیز گناهکار میکنند، هرچند تجربه ستانیدن جبران از آنها وجود دارد. حامیان حقوق میگویند با تعیین جبران که اکثرا پول زیادی نیست دادگاه ها و مقامات میخواهند نشان بدهند که در تاجیکستان عدالت دادگاهی وجود دارد. بدرفتاری با بازداشت شدگان همچنان یک مسئله داغ باقی میماند و سازمان ملل هم از تاجیکستان خواسته است این ظهورات بد را ریشه‌کن کند.
مارا تربعی ایشق چادری نازنی، مجنون شد بستر مادری نازنی. مارا تربعی ایشق چادری نازنی، مجنون شد بستر مادری نازنی. گل بستر از نازنی، گل پیکر از نازنی، افسانه ای شهری ما جادوگر از نازنی. ها بله ها بله بازیگر از نازنی، نازنی نازنی تاجی سر از نازنی. با بالا از همه بالا پری، هم برو سار از همه زیبا پری. گر بخاموشی سخنها می سرائی، آی بینادم از همه زیبا پری. گر بخاموشی سخنها می سرائی، آی بینادم از همه زیبا پری. گر از نازنی مارا کبایه ایش شادری نازنی، بسرا مادری نازنین. گل بسر از نازنین، گل پیکر از نازنین، افسانه ای شهری ما جادوگر از نازنین. آبله آبله بازیگر از نازنین، نازنین نازنین تاجی سر از نازنین.
پیوندان محبوسان سیاسی حزب ممنوع نهضت اسلامی به وکالتدار عاید حقوق انسان در تاجیکستان مراجعه نموده خواهش کردند که به پیوندانشان در خارج کشور حق قانونی دهد تا اینکه به آنها کمک مالی رسانند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در نامه آنها که روز 17 مارت رسما به امبودسمن تاجیکستان دسترس شده است گفته می شود که کسی ما را به کار همچون نزدیکان خائنان ملت، خیش و تبار اکستریمیستان تروریستان گفته به کار نمی گیرد و شغل در کشورمون غیر امکان شده است و وقتی کمک مالی فرستاده شود تعقیب می شوند. اداره امبودسمن تاجیکستان می گوید نامه نزدیکان محبوسان سیاسی حزب ممنوع نهضت اسلامی را رسما قبول کردند و موردی بررسی قرار خواهند داد. فراغت سنگینا و همسر حکمت الله سیف‌الله‌زاده یکی از محکوم شده های حزب ممنوع نهضت اسلامی روز 18 مارت به رادیو آزادی گفت شوهرش در محبس بیمار است و امکان خریدنی دارو ندارد.
فقط من از داروهاش ما میگرم آپیکا ها برده میکنم آی مگزین خوراکا میخوایش ما کارخانه آبیتوم پولی سویت، پولی آب، پولی موسکل.
وی گفت نامه دست جمعی نزدیکان محبوسان سیاسی را به اداره امبودسمن و نسخه آن را طریق پشت الکترونی به وزارت کارهای داخلی کمیته امنیت ملی و دادستانی کل ارسال داشته است. در عریضه‌ای که حداقل 4 نفر زیر آن امضا گذاشته و به دفتر امبودسمن امید بابازاده سپردند، آمده است از شما خواهش می‌کردم که به ما فهمانیده شود که آیا ما در حقیقت بر اساس قانون جاری کشور حق گرفتن مبلغ‌های کمک پولی خارجی محروم میانه. در اداره وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که در واقع عریضه مذکور را گرفتند ولی بعد تعطیل نوروزی که در تاجیکستان تا چند روز دیگر ادامه می‌کند آنها به بررسی می‌گیرند. شورت رحمت اللهیف که خودش در خارج است و مادرش زیر عریضه امضا گذاشته است به رادیو آزادی گفت از بس که حداقل 2 نفر برای گرفتن کمک پولی از اعضای حزب نهضت به زندان محکوم شدند، دیگر کسی از ترس به خویشاوندان محتاج خود کمک نمی‌فرستد. او افزود گرچند فرستادن مبلغ و کمک به پیوندان غیر قانونی نباشد، در کشور ما مقامات این را جرم می دانند. اکثر خانواده های محبوسان سیاسی از منطقه های دوردست کشور حساب بانکی ندارند و این هم شاید یک مشکل دیگر است. نزدیکان مهاجرشان مجبورند با نام دیگران در کشور یا از نام دیگران از خارج بفرستند که این خیلی مشکل است. ما می خواهیم از راه قانونی با نام و نسب خودمون به نزدیکانمون یاری رسانیم. مقامات تاجیکستان تاکنون 4 نفر را با گناه معاملات مالی با گروه های افرادگرایی و تروریستی و یا دریافت کمک از آنها به زندان محکوم کردند. از جمله اسرارالدین رازقوف پسر زبیدالله رازق ماه دکبر سال گذشته به 5 سال زندان محکوم شد. در این میان حکم دانا نبیف یک پیرمرد 80 ساله سر و صدای زیادی برانگیخت که او را هم ماه دکبر با گناه افرادگرایی و کمک مالی به جنگجویان تاجیک از جمله در افغانستان به 7 سال زندان محکوم کردند. جمشید یورف حقوقشناس تاجیک میگوید مقامات تاجیکستان با نظرداشت سازمان تروریستی اعلان شدن حزب نهضت قبول همه گونه پول از طرف اعضای این سازمان در خارج را جنایت می حسابند. بختاور جمایف حقوقدان دیگری تاجیک میگوید افرادی که در فهرست تشکیلات ممنوع در تاجیکستان شامل هستند شخصا از نام خود مبلغ فرستاده نمی توانند زیرا آنها در جستجو قرار دارند و چنین عملی آنها غیر قانونی دانسته می شود.
حقوق و آزادی های انسان و شهروند را دولت اعتراف رعایت و حفظ می نماید. جهت دیگرش را دیده برایم شخصیت هایی که در فهرست تشکیلات های ممنوع در تاجیکستان هستند شخصا از نام خود مبلغ ارسال کرده نمی توانند زیرا که آنها در جستجو هستند، هر کاری که آنها می کنند غیر قانونی حساب می یابد.
حزب نهضت اسلامی که تا سال 2015 از حزب عمده مخالف دولت به حساب می رفت در این سال از طرف دادگاه عالی سازمان تروریستی اعلان شد و فعالیتش را هم در کشور ممنوع کردند. بر ضد 10 نفر از اعضای حزب پس از آشوب سال 2015 پرونده جنایی باز کردند و 13 عضو ریاستی آن به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. در این آشوب بر رهبری عبدالحلیم نظرزاده 10 نفر از جمله ماموران امنیتی کشته شدند. حکومت تاجیکستان پس از این آشوب حزب نهضت اسلامی را هدایتگر و تحریزی آشوب و سازمان تروریستی نامیده فعالیتش را منع کرد. رهبران حزب میگن این یک ادعای بی اساس است و آشوب تنها بهانه برای از صحنه سیاسی راندن این حزب مخالف دولت بود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من علیشر ظریفی، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. مهمانی امروزه ما حجبنگار شناخته تاجیک عبیدالله رجب میباشد.
عبیدالله رجب حجبنگار معروف تاجیک 20 مارت سال 1941 در ناحیه دنغره ولایت ختلان تولد شده است. هنرپیشه خلقی تاجیکستان، دارنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی است. فعالیت کاری خود را از تئاتر به نام سید علی ولیزاده شهر کلوب آغاز کرده است. سالهای 1970-1989 هنرپیشه تئاتر دولتی اکادمی درامای تاجیک به نام ابوالقاسم لاهوتی، سالهای 1990-2000 رهبری بدیعی تئاتر آینه و سالهای 2000-2004 در مقام رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان کار و فعالیت کرده است. یک مدت دایرکتور مؤسسه دولتی فرهنگی و فراغتی پایتخت هشتاد نیز کار کرده، عینی حال بازنشسته است.
سوال نخست ما این است که این شب روز شما با چه کارها مشغول هستید؟
بو کار مثل همه مردم تاجیکستان شهر دوشنبه از آمدن بهار، از شکفتن گلها خرسندی میکنیم، شادی میکنیم. خیلی دیگر کاری خانه، کاری زندگی، تماشا کردن شهر و با کنسرت و با تالارهای سر آدم رفته همراه مردم تماشا کردن و از آگاهی یافتن از کاری جهان و زندگی و فرهنگ و ادبیات و صنعت و غیره ها.
با کارهای جمعیتی نیست تو جای بند هستیم در طرف های
الحال نه.
چرا این تصمیم خودت هم دوست دیوتی یکان سیرکار هستیم؟
نه، جمعیتی گفته اگر که شما
جشن بوره های
نه اکنون این سین و سال با نمیشود و این کاری جوانی هست و این دواداو دارد. خب عصب آرام در کار، برای همین ما از این چیزا حاضر سبک دوشیم، آزادیم.
از این عمر راضی هستید؟
بله، 100% راضی هستم. از همه، از همین از آغاز تا امروز راضی هستم. من علال خصوص این همین شب و روزها من بسیار بسیار شدم از این تنجی، از این آبادی، خب از این بهبودی که مردم دارد، روزگاری که مردم دارد. همه طرف خوب است، شکایت نداریم ما، بسیار خوب است، عالی است.
سبب در چیست که استاد وقتی اخیر از تئاتر دور شده اید؟
آخه من اکنون تئاتر، من از تئاتر دور نشدم، من در تئاتر هستم. من از همه کاراشم آگاه هستم. اگر نصیحت در کار باشد نصیحت چون میتیم بیاریم، ما تمرین تماشا میکنیم، کاراش رو میبینیم و اگر که گویان کمک پرسیدن باشه، کمک من در کار باشد، اگر من کمک میرسارم یکم چی نیست. این ما خودمون ساختیم، تولید کراندیم، بعد چی میشه است که ما آگاه نیستیم؟ از همه کار و فعالیت چون ما آگاه هستیم.
حج و طنز رو در کشور در کدام پایه شما میبینید؟ سطح حج و طنز در کدام پایه است به نظر شما؟
من راستگا مشاهده نکردم، از بس که من از این صاحب کمتر دور رفتم، ولی من گمان میکنم که حاضر دیگر یکم کسا نامبر کرده نمیتوانم که کی صاحبه میکند اینا. شاید پیدا شوند هنرمندای خوبی که اونایی که هستن اندیشه هاشون دیگر کنن، برنامه خوب سازن. اصلا حج یا خود طنز خیلی که شما گفتید، این یک چیزی شخص شده نیست، اینا باید دائم کار کنید و تکمیل تی دیگرگونی سازی که او با مردم قبول شود، یعنی که مردم قبول کند، همین را طلب میکنند. این چیز من گمان میکنم که این آخری کار نیست، حالی جوانای بسیاری در پیش هستند، پیدا میشوند و این ساحه رشد میکند، میشکفت.
تشکر. شورا کردید که حالا کسی رو نمیبینید که صاحبی کند، سبب در چی است چون این حال؟
سبب در بی‌پروایی. این مردم را تربیه باید کرد. این مردم حج بسیار یک چیزی مشکل است و این یک ساحه بسیار مشکل است و مسئولیت زیاد دارد. یک گپ خطا، یک زیر معنای نادرست، خیلی خیلی پرابلم ها پیدا میشد، مشکلات پیدا میشد و حجمنگار باید برای هر یک سخن میگفتگیش باید جواب گوید. هم تو خنداندن، هم تو وقتی مردم گرفتن نمیشد با این کار پیش نمیرود. باید سخنی نو گفت، باید فکری تازه پیدا کرد، اینم تکمیل میخواهد.
یعنی همین سخن و فکری تازه را فعلا نمیبینید؟
الحال نه،
بی‌پروایی جامعه است این بی‌پروایی هنرمند.
هنرمند در دست آنهایی که کار میفرمایند این یک وای است، چی میگن، یک بازیافت باید باشد. یعنی خوب استفاده برده توانستند در کار، یعنی غذا دادن در کار، غذای معنوی در نظر دارم. و بعد خودی هنرمند هم باید آخه بی‌طرف نباشد که کی آورده به من یک چی میتونم من میخوانم. هر یک هنرمند باید که دید و ذوق خودش داشته باشد و وابسته به همین او که خودش هنرمند میگوید و او باید که پیش برنده همین ساحه باشد. این ساحه باید پیش برد، رشد بخشید، در آن صورت این حجم میشد. بعد ما بیشتر روزی حجم نگارای ما خیلی، من همه اینا را قریب که میشناسم، ما صحبت هم میکنیم، بعضن کمتر بی‌پروا شدن، یعنی که کاری آسان میکنن، روبرداری میکنن از حجم نگارای روز و چیزهای بسیار سبوک میگرن، صحنه میسازن و میکنن. نمیدونم هدفشان چی است، هدفشان لایک گرفتن است یا دیگر چی گرفتن است، این نمیشد. باید هر وقت معنا داشته باشه، یک معنای پره داشته باشه که مردم از این راحت شود، کیف کند.
بله، از یک جهت گویا میشنویم که در طنز و حجب تو جای هنرمندان میگویند بعضن محدودیت های شاید دارن، حضور نیستن. چه نظر شما در این باره؟
من محدودیت نمیبینم. محدودیت همون وقت میشد وقتی که هنر نیست، وقتی که تنبلی خوش نمیآید. دیگر کی پیش روی اینا میگیرد؟ کافتن در کار است. موضوع بسیار است، در موضوع خانش، در موضوع خواب بازار، در موضوع اقتصادی، در موضوع سیاسی، خیلی زیاد است، همه چی هست. یعنی هیچ وقت در همه دور و زمان این چیزا بود، هست و تا حاضر هست. اینا باید جستجو کنن، کابن، حجم نگار کی است؟ اون چیزی که او میبیند دیگر را دیده نمیتواند، در نمونه دیدن در کار است.
چرا همین سالهای اخیر در ما طنز سیاسی دیده نمیشود اما طوری که در دیگر کشور؟
من فهمیدم برای طنز سیاسی پیش از همه سیاست باید دانید، سواد در کار، دانش در کار، فهمیش در کار. وقتی که این چیزا نمیدونی میترسن. برای چی؟ ممکنه، ممکن است. در سیاست هم خیلی چیزایی هست که باید گوییم با منفعت مردم، با منفعت سیاست، با منفعت دولت و دولت داری. اگر ما وطن دوست باشیم، وطن خواه باشیم، چرا نمیگیم؟ باید گفت.
میترسن وقتی نستود از چیم؟
سارت ندارن، درست؟ میترسن از اون که سوادشون نمیرسد، دورن از این ساحر، ساحر ناموختن نمیدونن، گزیت نمیخونن، تلویزیر تماشا نمیکنن. باید دونن، این خیلی نمیشد. خودی هنر سیاست است. هنر ادبیات در برابر اینکه این ادبیات از سخن است، ولی سیاست است.
باره شده است که زندگی حجوی بهتری را از حجوی که آفریده با شما پیش آورده باشد در زندگی.
بله، خود زندگی خودش عبارت از حجو است، از کریتیک است. خیلی نمیبینید هستند، ما هر باید چیزی که کاری که میکنیم از زندگی میگیریم، برای کمتر آبرنگ و بدهی میدیم، مناسبت ما را معلوم میکنیم که ما با همین صحنه چی گفتن میخواهیم. اگر همین چیز هنرمند نداند، وای بر حال او.
از نگاه خود شما بهترین حجب یا طنز شما کدام بودن؟
این از اگر بیننده پرسید، اون چیزی که من میکنم همش نظر فرزندای من هم.
زمان یک تئاتری آینه بسیار معروف و مشهور بود و بعضن سر و صدا شد که پشت خورده است و فرو پشت
خورده است. نیت همه خیر بود، بعضی ها میخواستن از آنهایی که خودشان صنعت شناس میگرفتن، آنهایی که خودشان سیاست مدار میگرفتن، که همه این خسکی بود، میخواستن همین بر هم تیان، ولی این کار نشد و بعد عقلشان شاید در اومد، کسی اینا بفهمون. تئاتر ساختن کاری آسان نیست. تئاتر ساختن این به مثل یک اکادمی است. تئاتر این باید، تئاتر باید دوست داشت. تئاتر ساختن کاری هر کس هم نیست. پیش از آن که تئاتر میسازی، تو باید عقیده داشته باشی، تو باید مفهوم تئاتر فهمی که چی است. نفهمیده و ندانسته از پیش خود امر کردن کاری آسان است. اگر نیست میکردن، تمام عالم به حال ما میخندید.
در یک طنزی بسیار معروف و مشهورتون شما میگوید که بیوگرافیا درست میوید و گیوگرافیا نی. البته این زمان شوروی بود و میگفتند که این گیوگرافیا با لنین‌آباد دخل دارد. حالا با کجا دخل؟
نه، من هیچ وقت نگفتم با لنین‌آباد دخل داشته باشد، نگفته بودم. من اینسا گم درباره همشهر چگی میرفت. حاضرم هست. چرا پنهان کنم؟ حاضر نیست؟ نیست. نیست گفته نمیشد. حاضرم هست. این بود میماند و در همه جا.
مدت منصبدار دولتی بودید. این دوره برای شما چه خل گذشت؟
کار بود. ما کار میکردیم. دوره خیلی گزارش بود. دوره اون بود که سال 2000 با دوره بسیار وزنین بود. تلویزیون وای کم داشت. امکانات خوب نداشت. ولی ما میگذرند برنامه خوب میساختیم. دیگر من یکان مشکلی ندیدم. آنچه که در کار میشد سپارش میشد ما سپارش رو اجرا میکردیم. اگر که از دولت کمک گرفتن در کار میشد ما کمک میگرفتیم، مصلحت میگرفتیم، میپرسیدیم، صحبت میکردیم و ما بعضی چیزا رو میفهموندن. گرچنده که من نمیگم که از سیاست دور بودم، من در سیاست بودم، ولی با اون درجه که بعد با کار اومدن من قیمت این چیزا فهمیدم تا این درجه نبودم، ولی بعد فهمیدم همه این چیزا. ما در همین سیاستی که دولت در دست دولت در همون سیاست کار کردیم.
یک زمان مسئولی برگزاری چورابینی های سرجمعیت بودید. گاهی انتقاد می شود که در چنین چورابینی ها خرج های خیلی زیاد به میان گذاشته می شود. شما ضرورت این رو تا کجا؟
ما هر وقتی که اگر برای البته برای گذراندن این معرکه های بسیار وزنین فرهنگی و سیاسی مبلغ در کار است. شما تصور میکنید که در یک بلاک یعنی که در یک قسم مثلا از 2 تا 3 هزار آدم بند می شود. این با لباس در کار، این با پایفزول در کار، خیلی سر و تن در کار، موسیقی در کار است و دیگر و غیر و کزوینه خوراک دادن در کار. البته اینجا مبلغ خیلی زیاد می رود چون ما با کارشناسان با آنهایی که همراهی می کار میکردیم میفهمونیم که همین چیز ضرور است. همین گفتن که حاضر وقتی دیگر لباس کیمخو و بخمل و شاهی پوشتن نیست. یک ما میفهمونیم که اگر که ما کیمخو و وای نپوشیم چی میپوشیم؟ ما یک مقصد داشتیم، مثال های وزنین بود در مملکت، زد و خورد های شهروندی خیلی زیاد بود، ولی شخصا ما میخواستیم که با همین برنامه های میدانی فرهنگی فکری مردم را به همین چیز بند کنیم، یعنی به مردم بگیم که همه جا آرام است، آسایشته است، نه از اون که دست به گریبان و کشتار و دیگر فلاکت های نشانتیم. و البته آنهایی که به اقتصادیات این نمایش ها یعنی که به مبلغ سر و کار داشتن میگفتن که حاضر وقت این چیزا نیست، مردم گشنه است، مردم شکم مردم سیر کردن در کار، شکم مردم سیر می شود، شکم مردم سیر می شود، ولی گیریه مردم را من کردن در کار بود. مردم را به روحیه وطن خواهی و وطن پروری به شادی و خرسندی آوردن در کار بود. هرچی تیزتر مردم همه غم و اندوه باید فراموش کرد بود. این برای ما بسیار مهم بود.
اینجا رسیدیم به پایانی برنامه مهمانی آزادی. همصحبت ما بودن عبیدالله رجب، حجونگاری شناخته. من علیشه ظریفی مجری و تهیه کننده برنامه اینجا با شما خداحافظی میکنم.
یخ خنده کنه گل لبی خندانت صدقه، ای غنچه دهان زیره دندانت صدقه. یخ خنده کنه گل لبی خندانت صدقه، ای غنچه دهان زیره دندانت صدقه. یخ خنده کنه گل.
سلام بینندگان گرامی، برنامه اخبار آزادی با خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان پیشکشی شما می شود. امروز دوشنبه 22 مرد است. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه روز. سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به ولایت ختان به تاخیر افتاد، اما تجلیل جشن نوروز در کشور ادامه دارد.
همه بینن مادم بسیار روز فضلی بسیار روز خوشبختی و همه شما نوروز مبارک باشد.
از جزیره های سیشل تا قرقیزستان روسیه به دانشجویان 25 کشور اجازه ورود داد، اما تاجیکستان در این روی خط نیست. شرکت ها مهاجران را با وعده های بزرگ به روسیه آوردند و بر عوض آنها را قرض دار و سرسان کردند. سفر پرزیدنت امام علی رحمان به شهر باختر به تاخیر افتاده است. رسانه های تاجیکستان چند روز پیش خبر داده بودند که روز 22 مارس رئیس جمهور به شهر باختر مرکزی ولایتی ختلان می رود. امروز از مقامات ولایتی ختلان تصدیق کردند که سفر پرزیدنت در نظر نیست. به قول منصبداران ختلانی، رمزی پخته و خوشه گندم که باید تا آمدن پرزیدنت در شهر باختر ساخته می شد ناتمام است و هنوز بناکاران مشغول کارند. به گفته مقامات قرار است پرزیدنت روز 24 و 25 به ختلان آمده در رسم افتتاح چند کارگاه در این ولایت شرکت ورزد. در همین حال در گوشه های دیگری تاجیکستان تجلیل جشن نوروز با معرکه و چاره‌بینی های گوناگون ادامه دارد. به فرق از دیگر کشورها در تاجیکستان ساکنان ظاهرا خوف کرونا ویروس را دیگر احساس نمی کنند و بسیاری ها با سیر و گشت نوروزی به خیابان ها برآمدند.
در روز تجلیل جشن نوروز خیابان و باغ های دوشنبه پر از آدم بود. از جوانان تا کودکان و پیرانسالان با تماشای چاره‌بینی های فرهنگی و سیر و گشت ایدانه برآمدند. قبلا هواشناسان در روزهای عید هوای بارانی پیشگویی کرده بودند، اما دو روز باز در تاجیکستان هوا گرم و آفتابی است.
خیلی اومده تماشا کنیم شهر اکی یک خرسندی شهر تماشا کنیم، گفتم باران با چه لباس چه بارانی پوشیدیم که نیک خدا را شکر آفتاب بوده.
کتی اومده شما؟
ما فرزندم کتی اومدم.
دو
کسیم؟
کتی
اومده شما؟ علین
کجا میریم بو؟
باق میرای باق میریم
ما حاضر 10 نفر قریب آمده. هوا هم هوای خوب های بهترین هست. خیریت که افتا به جوش نزدگه میرسی جم این خیلی میبینین مادم بسیار روزی پرزنی بسیار روزی خرسندی و همه شما نوروز مبارک باشد.
یک ماه پیش ستاد جمهوریوی مبارزه با کرونا ویروس با تجلیل نوروز در تاجیکستان اجازه داد، اما تاکید شده بود که مردم باید با نگهداشت چاره های احتیاطی نوروز را جشن گیرند. ولی در دو روز تجلیل نوروز در جای های سر آدم رعایت قاعده های بهداشتی به نظر نمی رسید. امروز 22 مارس گروهی از ساکنان به میدان نزد تئاتر اپرا و بالت به تماشای برنامه کنسرتی ارکستر دولتی سیمفونی آمدند. همچنین روزهای 20 و 21 مارس در نوروزگاه دوشنبه مسابقه گوشتینی ملی دایر گردید. در مسابقه ایدانه حدود 130 ورزشگر شرکت ورزیده بین خود رقابت کردند. در دیگر گوشه و کنار تاجیکستان تا چند روز دیگر برنامه های نوروزی ادامه می کند. در تاجیکستان برای تجلیل جشن نوروز رسمن از 21 تا 24 مارس استراحت است. از بس که روز اول عید در روز یکشنبه آمده است تا پنجشنبه 26 مارس کارخانه ها تعطیلند.
اعلان نام کشورهایی که دانشجویانشان می توانند برای تحصیل وارد روسیه شوند صدها نفر در تاجیکستان ناامید کرده است. دانشجویان تاجیک که به دانشگاه های روسیه داخل شدند می گویند امید داشتند که بعد یک سال راه آنها نیز برای تحصیل باز می شود، ولی چنین کار صورت نگرفت. تقدیری دانشجویان تاجیک که باید برای تحصیل به روسیه روند همکنون نامعلوم باقی می ماند. ادامه موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی از شهر دوشنبه.
تصمیم مقامات روسیه برای راه دادن دانشجویان از 25 کشور در تاجیکستان با واکنش‌های گوناگون روبرو شد. به خصوص دانشجویان درمانده میگویند امیدشان برای تحصیل در سال روان در روسیه خیلی کم مانده است. برخی از دانشجویان گفتند اگر تا آخر ماه روحشان به روسیه کشاده نشود احتمال یک سال عمرشان بهوده میرود.
از حسابی که ما با درس ها اشتراک نمیکنیم، دانشگاه ما از 31 مارس با ما رخصت پیشنهاد اکادمیات را دارند. برای اون پیشنهاد دارند که دانشگاه از 1 اپریل سال جاری به زبان روسی بگیم پرکتیکای ما سر می شود. از همین حساب حالا در وطن خود یعنی تاجیکستان قرار داریم، اما ما نمی خواهیم که یک سنو بیهوده صرف شود.
دانشجویان درمانده تاجیک میگویند برای حل مشکلشان تا امروز به وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و سفارت روسیه در دوشنبه مراجعه کردند، اما تا حال کسی به مشکلشان رسیدگی نکرده است. به گفته دانشجویان سرعت پست اینترنت در تاجیکستان امکان تحصیل فاصله‌ای را خیلی مشکل کرده است. از سوی دیگر دانشجویان به خصوص آنهایی که در رشته طب تحصیل میکنند میگویند آنها باید در دانشگاه باشند.
در نیم سالی اول کم و بیش هم باشند ما امکان داشتیم دیستانسیال را تحصیل کنیم، و در نیم سالی دویوم البته که نه، زیرا که ما ارینت رستیم به کلینیک را تقسیم میکنند که کلن امکانی دیستانسیالی خواندن را از بین میبرند، و ما بسیار میخواستیم که مقامات دخلدار به رفتن ما مساعدت کنند. البته
ولی تنها دانشجویان نیستند که از باز نشدن راهشان به روسیه نگرانند. خبرگزاری رسمی خاور هم در گزارش از تصمیم مقامات روسیه برای نکشادن راه دانشجویان تاجیک انتقاد کرد. خاور نوشته است کمیته آمار اتحادیه دولت‌های مستقل از نگاه سالمی وضع بهداشتی تاجیکستان را در جای اول گذاشته است، ولی روسیه راه دانشجویان تاجیک را باز نکرد. در همین حال برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند راه نیافتن شهروندان تاجیکستان به روسیه از جمله دانشجویان احتمال به خاطر آن است که دوشنبه تا به حال عضویت اتحادیه اقتصادی اوراسیا را قبول نکرده است. کاربران برای اثبات نظر خود این دلیل را پیش می‌آورند که روسیه راه دانشجویان از قزاقستان و قرغیزستان را باز کرد، چون این دو کشور عضو سازمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا به اصطلاح تماجن سیوس هستند. اما مقامات تاجیکستان چنین نظرها را رد کرده، گفتند برقرار شدن پروازها از تاجیکستان به روسیه هیچ ربطی به مسئله عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا را ندارد. طبق اطلاع وزارت معارف و علم تاجیکستان سال گذشته 3000 دانشجوی تاجیک به دانشگاه‌های خارجی داخل شده، اما با سبب بسته بودن راه‌ها نتوانستند به مکان تحصیل حاضر شوند. بیشتر این دانشجویان باید به روسیه و چین می‌رفتند.
در شرایط بسته بودن مرزها شرکت های روسیه مهاجران را انتخاباً با وعده شرایط و معاش خوب به کار جلب کرده ایستادند. اما یک گروه از مهاجران کاری از ازبکستان که با دعوت شرکت روسیه به این کشور رفتند میگویند کاردهنده نه تنها به وعده معاش و شرایط خوبی کاری وفا نکرد، بلکه آنها را از بانک ها قرضدار کرد و در شرایط سخت همکنون تنها گذاشت. گزارش تلویزیونی نستایش وریمه را از سرسانی های مهاجران ازبک در روسیه همکارم میرزانبی خالقزاد تقدیم میکند.
بهادر سریمساقوف سال گذشته توسط یک برنامه وزارت مهنتی ازبکستان برای کار در شرکت پیگ اندوستریا به روسیه آمد. به او از 75 تا 90 هزار روبل معاش وعده کردند، ولی بعد شروع کار در ساختمان معلوم شد که معاش بهادر دو برابر کمتر از مبلغ وعدگی است. بهادر خیلی میخواست از کار دست کشیده به وطن برگردد، اما نمیتوانست، زیرا برابر وارد شدن به روسیه شرکت کارفرما او و همکاران دیگرش را مجبور کرد که برای آماده کردن پتنت و دیگر سندهای ضروری مهاجرت از بانک قرض بگیرند. به این ترتیب بهادر و همه 200 مهاجر همراهش برابر وارد شدن به روسیه 28 هزار روبل قرضدار شدند.
پول ما تا 40-45 هزار روبل است، ولی در آنجا به ما از 70 تا 90 هزار روبل وعده داده بودند. پول وعدگی را ندیدیم. بالای این در آنجا به ما وعده داده بودند که کار از ساعت 8 صبح تا 5 بیگاه دوام میکند، اما ما اینجا در بست شبانه هم کار میکنیم.
این مهاجر میگوید برابری به روسیه رسیدن ناراحتی ها شروع می شود. مهاجران را در خوابگاه کارانتین می کنند که شرایط مساعد برای زندگی ندارد. این نوارها را کارمندان شرکتی پیک از خوابگاه به حامیان حقوق فرستادند.
کارانتین ما در آن همین جا می گذرد. ببینید همه جا پر تارتنک است. مگر آدم را در چنین شرایط نگه داشتن ممکن است؟ حالا من به شما دالان را نشان می دهم.
بهادر میگوید هنوز از اول این کار شبهناک بود. تنها برای یک بلیت از ازبکستان همه 200 مهاجری که همراه او به روسیه آمدند $450 پرداخت نمودند. اما به آنها رسید دادن نشده است. یک منبع به خبرنگاران آزادی از ازبکستان گفت هواپیما را شرکت کارفرما پیشکی با ارزش $250 برای هر بلیت فرمایش داده بود. مسئولین شرکت پیک از شرح این مسئله خودداری کردند.
در این مسئله بیشتری هواپیما مراجعه کردند. ما شرح نمی‌دهیم.
در عریضه که شرکت پیک به همکارانش در ازبکستان ارسال کرده است و یک نسخه آن به دست خبرنگاران آزادی هم افتید، گفته می شود که مزد میانه
заявка на подбор персонала, наименование вакансии, монтажник по монтажу,
درخواست برای انتخاب کادرها، نامگوی جایهای خالی کاری تنظیمگر، تعداد ضروری کارگران 40 نفر، مزد معاش از 70 تا 100 هزار روبل است، همچنان سطح معاش از 70 تا 100 هزار روبل است، کفشگران برقی از 60 تا 90 هزار، چلونگر بخشی و سن تکنیک از 60 تا 100 هزار روبل. برای رفتن به کار دیگر و به شرطنامه بهتر مهاجران می ترسند. کارفرما با آنها تهدید اخراج از روسیه و زندان می کند. هرچند به گفته حقوق شناسان کارفرما طبق قانون نمی تواند این کار را کند.
البته این امکان هم وجود دارد که شهروندان خارجی را به شعبه پلیس آورده دو قانون شکنی را به گردنش بار کنند و برای 5 سال او را از حق ورود به روسیه محروم نمایند و به وطنشان خارج کنند. در تجربه چنین حالات ها خیلی زیاد بود. ممکن است 100 نفر را به جوابگری کشند و یا اخراج کنند، ولی این کار را با همه کردن نمی توانند.
اما آیا مسئولین یا مقاماتی که مهاجران را از داخل کشور برای کار به چنین شرکت جلب کرد چه نقشی دارد و در این مورد چه چاره می اندیشد؟ می دانید ما فقط آزمون تشکیل می کنیم و از آنجا هم خواهشمندان و هم نمایندگان شرکت کارفرما اشتراک می کنند. ما حالا نقشه داریم این مسئله را بررسی کنیم. قرار است یک هیئت ما به آنجا رود. ما روی این مسئله کار خواهیم کرد. حقوقشناس نسیم عبداللهیف بر این باور است که برای حل این مشکل آژانس مهنت و مهاجرت ازبکستان باید کارفرما را موظف میکرد که حداقل لایحه شرطنامه را امضا کند که در آن شرکت کار و عهده‌داری های جانب ها شرح داده شود.
دادگاه در شهر دوشنبه به دو نهاد امنیتی تاجیکستان امر داد به فرزندان یک جوانی که بعد از شکنجه و بدرفتاری کارمندان هر دو نهاد خودکشی کرد جبران بپردازند. بر اساس قرار دادگاه نظامی دوشنبه که روز 16 مارس صادر شده است، وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیتی ملی باید به فرزندان کمال خواجه نظرف ساکن 31 ساله ناحیه اشت 5000 سومونی جبران پولی بپردازند. بیننده ارجمند، این خبر آخری برنامه امروز بود. تشکر از شما که تا این لحظه ها همراه ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامونه رادیوی آزادی www.azadi.org می توانید بخونید. گزارش های ویدیویی در صحیفه آزادی ویدیو گذاشته شدند. تا ملاقات در نشر های بعدی، خدا نگهدارتان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام، خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در فارسی
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و منطقه و تاجیکستان را من میرزا نبی خالق زاد به توجه شما میرسانم. دادگاه در شهر دوشنبه به دو نهاد امنیتی تاجیکستان امر داد به فرزندان یک جوانی که بعد شکنجه و بدرفتاری کارمندان هر دو نهاد خودکشی کرد جبران بپردازند. بر اساس قرار دادگاه نظامی دوشنبه که روز 16 مرد صادر شده است، وزارت کارهای داخلی و کمیته امنیت ملی باید به فرزندان کمال خواجه‌نظرف ساکن 31 ساله ناحیه اشت 5000 سومانی بپردازند. زیرا محض به گناه این دو نهاد دولتی فرزندان خردسال او از سرابان و یا نانآور خانه محروم شدند. حالا معلوم نیست که وزارت کارهای داخلی و کمیته امنیت ملی به زینه‌های بالایی دادگاه مراجعه می‌کنند یا نه. برادی آزادی میسر نشد نظر این دو نهاد را درباره قرار دادگاه بگیرد. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه بشنوید. یک رهبر مخالفان بلاروس از جامعه جهانی خواست که برای تشکیل مذاکرات آنها با مقامات بلاروس مساعدت کنند. این دعوت سویتلانا تیخانوفسکا روز 22 مارت در ویلنیوس در جریان همایش تشکیل شده از جانب سیم یا پارلمان لیتوا و دفتر سویتلانا تیخانوفسکا صدا داد. بخش بلاروسی رادیو آزادی می نویسد که نشست به خاطر بررسی بحران سیاسی بلاروس تشکیل شده. در آن نمایندگان کشورهای اروپایی از جمله دیپلمات‌های آمریکایی هم اشتراک می کنند. تیخانوفسکا گفت مخالفان خواستار تشکیل مذاکرات با حکومت بلاروس در سطح بین المللی می باشند. او افزود باید خشونت خاتمه یابد و تعقیب‌های جنایی مردم برای اظهار نظرهای سیاسیشان خاتمه داده شود. تیخانوفسکا می گوید
Over 1,000 cases of torture have been documented by human rights NGOs.
سازمان‌های حامی حقوق انسان بیش از 1,000 حالت شکنجه را به قید گرفتند. این زمان در بلاروس 290 محبوس سیاسی است و همه روزه این آمار افزایش می‌یابد. دست کم 8 اعتراضگر صلح‌آمیز کشته شده است، ولی تا حال هیچ یک کارمند دولتی برای وحشیانه سرکوب، شکنجه و کشتار به جوابگاری کشیده نشده است.
Government official has been held accountable for the brutality, repression, torture and murder.
در پی انتخابات پرزیدنتی بحث برانگیز 9 آوگوست پارسال در بلاروس مخالفان و طرفدارانشان دست به اعتراض زده گفتند که نتیجه های انتخابات را که در آن الکساندر لوکاشنکو را پیروز اعلان کردند اعتراف نمی کنند. خود لوکاشنکو که به سرکوب اعتراض ها از راه های خشونت‌آمیز و حبس ناراضیان پاسخ داد، تا حال هیچگاه برای مکالمه با مخالفان آمادگی نشان نداده است. روسیه سفیر خود را در واشنگتن برای مشورت فوری به مسکو فراخواند. آناتولی آنتونوف روز یکشنبه 21 مارت به مسکو رسید. پس از آنکه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در یک مصاحبه گفت فکر می‌کند ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه یک قاتل است، تنش میان واشنگتن و مسکو بیشتر شده است. ولادیمیر پوتین فوراً پاسخ داد و گفت ایده آنچه را در خود می‌بینند درباره دیگران چنین فکر می‌کنند. قبل از آن یک گزارش مقامات امنیتی آمریکا به نشر رسیده بود که تپیان رئیس جمهور پوتین به بعضی نهادهای آن کشور اجازه داده بود که در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 در آمریکا به نفع دونالد ترامپ مداخله کنند. روسیه این گزارش را بی اساس خوانده است. آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران روز یکشنبه 21 مارس در یک پیام تلویزیونی به مناسبت عید نوروز گفت که اگر آمریکا و متحدانش می‌خواهند ایران به سازشنامه اتمی سال 2015 برگردد، باید همه تحریم‌های جاری شده علیه این کشور بیکار کرده شوند. وی گفت موضع‌گیری ما روشن است و تغییر نکرده است. همه تحریم‌های آمریکا طبق سازش باید دور شوند و ما به سازشنامه برخواهیم گشت. او گفت سیاست فشار از سوی حکومت دونالد ترامپ علیه ایران ناکام شد و هشدار داد که اگر حکومت جو بایدن این روش را ادامه دهد، آنها هم ناکام خواهند شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا سازشنامه اتمی با ایران را ناپره خوانده سال 2018 از آن بیرون شد. با غالبان مسابقه گوشتینگیری نوروزی برای دریافت جایزه جام پایتخت 2021 در تاجیکستان افتماشینه ها تقدیم شد. در این مسابقه که روز 20 و 21 مارت در نوروزگاه دوشنبه دایر شد، پهلوانان در چهار وزن رقابت کردند. این مسابقه با حضور هزاران تماشابین برگزار شد. گوشتینگیری یکی از ورزش‌های سنتی مردم تاجیک است و در ایام نوروز در منطقه‌های گوناگون کشور مسابقات پهلوانی دایر می‌شود. طبق اطلاع رسمی، دوام این هفته مسابقات گوشتینگیری در رشت، کولاب، ناحیه عبدالرحمن جامی و تیمورملک برگزار می‌شوند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
اعلام
اعلان نام کشورهایی که دانشجویانشان می توانند برای تحصیل وارد روسیه شوند، صدها نفر را در تاجیکستان ناامید کرده است. دانشجویان تاجیک که به دانشگاه های روسیه داخل شدند می گویند، امید داشتند که بعد یک سال انتظاری، راه آنها نیز برای تحصیل باز می شود، ولی چنین نشد. اجازت سفر نیافتن دانشجویان تاجیک به روسیه، انتقاد خبرگزاری دولتی خاور را هم به میان آورد. در این باره من ملا رجب یوسفی گزارش می دهم. وزارت معارف روسیه روز 20 مارس روی خط 25 کشوری را نشر کرد که دانشجویانشان می توانند برای تحصیل وارد روسیه شوند. در این روی خط نام اتیوپیا، کره جنوبی، آسیای جنوبی، ابخازستان، آذربایجان، ارمنستان، مصر، هندوستان، سربیا، سنگاپور، تانزانیا، ترکیه، قزاقستان، قطر، قرقیزستان، کوبا، مالدیو، امارات متحده عرب، جزیره های سیشل، ژاپن، فنلاندیا، سوئیسریا، بلاروس، ویتنام و یونان ذکر شده است. مقامات روسیه این کشورها را به عنوان دولت‌های ذکر کردند که وضع مساعد اپیدمیولوژی دارند، اما نام تاجیکستان در روی خط کشورهایی که دانشجویانشان امکان بازگشت به روسیه داشته باشند ذکر نشده است. این هم در حالی است که وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید کرونا ویروس در کشور تقریبا از بین رفته است و از 10 ژانویه به این طرف یگان حالت نو گرفتاری با کووید 19 ثبت نشده است. تصمیم مقامات روسیه درباره راه دادن دانشجویان 25 کشور برای تحصیل در تاجیکستان با واکنش‌های گوناگون روبرو شد. به خصوص دانشجویان درمانده گفتند امیدشان برای تحصیل در سال روان خیلی کم مانده است. به گفته برخی محصلین، اگر تا آخر ماه راهشان به روسیه گشوده نشود، یک سال عمرشان بیهوده می‌رود. عبدالرشید اسماعیلوف، محصل دانشگاه دولتی طبی شهر نوسیبیرسک، به رادیو آزادی گفت از 1 اپریل درس‌های فاصله‌ای قطع می‌شوند، ولی تا به حال به آنها اجازه سفر به روسیه را نمی‌دهند. اسماعیلوف افزود
از حسابی که ما با درس‌های اشتراک نمی‌کنیم، دانشگاه ما از 1 مارت به ما رخصت پیشنهاد آکادمیک را دارند. برای آن پیشنهاد دارند که دانشگاه از 1 اپریل سال جاری با زبان روسی بگیم پرکتیکای ما سر می شود. از همین حساب در وطن خود یعنی تاجیکستان قرار داره، اما ما نمی خواهیم که اکسیون رو بیهودا سر شود.
با گفته دانشجویان درمانده، برای حل مشکلشان تا این دم به وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و سفارت روسیه در دوشنبه مراجعه کردند، اما این تلاش ها تا این دم به نتیجه بود. با گفته دانشجویان، سرعت پست اینترنت تحصیل فاصله‌ای را از تاجیکستان مشکل کرده است. از سوی دیگر دانشجویان، به خصوص آنهایی که در رشته پزشکی تحصیل میکنند، باید در دانشگاه باشند. پرویز جان روزیف برای تحصیل حتمی بعد دیپلم در رشته طب یا اردینتورا باید در روسیه می بود. او میگوید در رشته طبی نمیتوان فاصله به تحصیل کرد.
در نیم سالی اول کم بیش هم باشند ما امکان داشتیم دیستانسیون را تحصیل کنیم، و در نیم سالی دویم البته که نه، زیرا که ما ارینت رستیم به کلینیک را تقسیم میکند که کلا امکانی دیستانسیون خواندن را از بین میبرد.
ولی تنها دانشجویان نیستند که از باز نشدن راهشان به روسیه نگرانند. خبرگزاری رسمی خاور هم در گزارش با نام لقمه چی مانع می شود که دانشجویان تاجیک برای ادامه تحصیل روزانه به روسیه برگردند، از این تصمیم انتقاد کرده. گفته است مقامات روسیه راه را به کشورهای باز کردند که وضع بهداشتی در آنها نگران کننده است. خاور نوشته است کمیته آمار اتحادیه دولت‌های مستقل از نگاه سالمی وضع بهداشتی تاجیکستان را در جای اول گذاشته است، ولی صرف نظر از این روسیه راه دانشجویان تاجیک را باز نکرد. اشاره خبرگزاری رسمی به آن است که اداره بهداشت روسیه یا روسپاتربنادزور تا حال تاجیکستان را بر روی خط کشورهای دارای وضع مساعد اپیدمیولوژی وارد نکرده است. در همین حال برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند راه ندادن شهروندان تاجیکستان از جمله دانشجویان به روسیه احتمال به خاطر آن است که دوشنبه تا حال عضویت اتحادیه اقتصادی اوراسیا را قبول نکرده است. دلیل کاربران برای اثبات این نظر چنین است که روسیه راه دانشجویان قرقیزستان و قزاقستان را باز کرد، چون آنها عضو اتحادیه اقتصادی یا به اصطلاح تماژنی سیوس هستند. اما مقامات تاجیکستان از جمله سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجه چنین نظرها را رد کرده، گفتند برقرار شدن پروازها به روسیه هیچ ربطی به عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا را ندارد. در پی پنجشنبه پاندمی کرونا ویروس در سال گذشته روسیه مرزهایش را برای شهروندان خارجی از جمله دانشجویان بسته بود. در این مدت دانشجویان زیادی از تاجیکستان که به دانشگاه‌های روسیه داخل شده بودند نتوانستند به درس حاضر شوند. طبق اطلاع وزارت معارف و علم تاجیکستان، سال گذشته 3000 جوان تاجیک به دانشگاه‌های خارجی داخل شده، ولی با سبب بسته بودن مرزها نتوانستند به مکان تحصیلشان روند. بیشتر این دانشجویان باید به روسیه و چین می‌رفتند.
ناتوانی در حل مشکلات داخلی، وابستگی به عامل‌های بیرونی، تفاوت بین وعده و عمل و گفته کارشناسان مستقل، آبروی تاجیکستان را در سطح بین‌المللی به طور قابل توجه پایین آورده است. اما در دایره‌های حکومتی این گونه بهاگذاری را به اساس می‌شمارند و می‌گویند آبروی تاجیکستان در سطح بین‌المللی روز تا روز بالا می‌رود. چون و چرای موضوع را در این گزارش من محمد وفاریزاده ارائه می‌کنم. در محافل کارشناسی کاهش آبروی تاجیکستان را اکثراً به نقض حقوق بشر، خیش و تبار بازی آشکارا، وابستگی اقتصادی به مبلغ‌های مهاجران می‌دانند. چون این شرایط به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران بزرگ غربی برای مبلغ‌گذاری به اقتصادیات آورده رسانیده است. در نتیجه افزایش وابستگی از یک قرضدهنده خاص، چین به نظر می‌رسد. اصول برابری حاکمیت در روابط بین‌المللی و